أعوذ بالله من الشيطان. بس يا خزائل في حيتات اجي وسوى وكمل فطور بعد ترخو بس يا أخو بس فقط سنفرشي حتى قلنا بابا بخزائل قولاني قول لا ولا بالبار ما خلاني الله يرحمه يا واش يا واش يا عربي حلو
ها
خيل اخو قال عال ممنون 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 بالك يا خزائل استاذ ما شاء الله استاذنا في جميع العلوم وزيك آقا رادودیه این میخونه مداحی میکنه عربیان و فارسیان که واقعا کم نظیر آقای خزائل
تو خیلی دیگه مداحی نکن هر وقت مداحی کردی آقا گریه میکنه
ای والله اشوفه یعنی شلون یعنی صوت حلو و یتمکن من انواع الالحان الحان مشجيه جيب الحمد لله كلش يعني جيد خيلي خيلي ديديشا بال ناس هاي دلم يخون بال حمتر بال بال حمتر سلامكم الله الحمد لله أصدقائنا كلهم جيدين زينين الحمد الله خير الله يسلم سلام خب یواش یواش شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم بله بله برو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللهم صل و آله الطاهرین سیما الکهف الحسین مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف انتهى كلامنا إلى تقسيم الشيخ في ابتداء الرسالة وهكذا تقسيم المحقق الخراساني قفتهم كالشيخ خويتور تقسيم كذا كمكلف يا قاطعة يا ظانة يا شاكة واجر قاطعة بقتش عمل ميكونه اجر ظانة بزنش كعبارتنا حجاج وإمارات و اگر شاکه رجوع میکنه به اصول عملیه خب اگر این اصول اصول شرعیه بودن بهتر اگر نبودن اصولی که مقرره عقلیه هستن برای جاهل الاصول العقلیه التي قررها العقل للجاهل حالا این را به صورت اختصار چون شرحش رو مفصل گفتیم دیگه با اختصار ادامه میدیم عرض کنم به خدمت واسعات شما حالا اینجا و گفتیم هم که آخون عدول کرده به یک تقسیم ثنائی بعد هم ولش کرده رفته به یک تقسیم ثلاثی و گفتیم تقسیم ثلاثی آخون انصافا خوبه اما در درجه بعد خود تقسیم شیخه اون تقسیم ثنائی آخونش به درد نمیخوره این بحث تمام شد یه بحث دیگه پیش آمده که راجع به این که مکلف آخون از این کلمه مکلف عدول کرده بل بالغ العاقل الذي وضع عليه القلم چرا گفتیم برای این که عرض کنم اگر گفتیم مکلف وقت میگه اذا التفت الى حکم شرعیین یه پارادوکسیه به جهت این که مکلف دیگه نمیشه اعم بگیریمش از این که یا ملتفت یا ملتفت نی چون اگر ملتفت نبود تکلیف فعلی نداره تکلیف فعلی فرع چیه؟ فرع التفاته پس بنابراین آخون عدول کرده به این نگفته مکلف گفته ذات مکلف را مطرح کرده یعنی البالغ العاقل الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم او دیگه اشکال نداره جا مقیدش بکنید بگید اذا التفت الى حكم شرعی عیب نداره اما اگر از اول مکلف گفتید دیگه جای او تقسیم نیست که بگید اذا التفت یعنی چه یعنی اذا لم یلتفت دو صورت براش فرض کردید او یه غلطه صحیح نیست. این هم یه بحث بود. و حالا بحثی که امروز میخواهیم شروع بکنیم این است که ببینیم این مکلف آیا مراد ازش مجتهده یا عامیه یا اعمه. خیلی بحث شده هر شهر در از شیخ نقل کردنه که شیخ فرموده اعمه، لاجن مجتهد اصالتن و مقلد به نیابتی که مجتهد از طرفش داره. یعنی مجتهد وقتی اجتهاد میکنه این اصول ثلاثه یا قاطعه یا ظانه یا شاکه و سلا هر کدام هم یه احکامی دارن، اینا را کی انجام میده؟ مجتهد. خب حالا این مجتهد از طرف خودش بل اصاله، از طرف مقلد به نیابه، نیابت میگیره از مقلدی کارا رو میکنه. حالا نگاهی میکردم به این نوشته گذشته، دیدم که بله نه اشکالی نقل کردیم از محقق خوبی به این که این نیابت به چه دلیل، چه دلیلی داریم بر این که مقلدین نیابت داده باشن به مجتهدین در این و این که این نیابت معتبر باشه. برای چه؟ برای این که کسی که قاطعه قاطعش برای خودش حجت. میتونیم بگیم یک کسی وکالت بده به یک کسی، او وکیلش قاطع پیدا بکنه بگه دیگه قبوله، میشه؟ نه. برای این که احکام تنجیز و تعذیر و آثار مترتبه بر قطع بالمباشرند نیابت بردار اصلا نیستن. یعنی قاطع آدم پیدا کرد منجز میشه، یا اینکه قد پیدا کرد معذر با آدم معذور میشه. خب اینها یعنی دیگه به نیابت چه ربطی داره که یک کسی از کسی نائب باشه؟ هر کی تنجیز و تعذیرش برای خودشه با قطعش. یا وقتی که قام عنده الامارات المعتبره، خب این اعتبار باید پیش کی ثابت بشه؟ پیش مکلف. خب این مکلفی که مشه برش ثابت شد، خب فرض اینه که اینا ثابت نشده بر مقلد، پس اینا چطور حجت بشه برای مقلد در حالتی که لم یقم عند المقلد و انما قام عند المجتهد؟ مجتهد که این خبر ثقه را تشخیص داده، به وثاقتش پی برده، ظهور براش حاصل شده. خب اما برای مقلد خب اینا حاصل نشده، پس چطور برای مقلد اینا حجت باشه؟ پس بنابراین این حرف ناقصه. چطور میتونیم مسئله را حل بکنیم؟ اشلون نقدر نحل المشكله؟ هذه المشكله العويسه كيف تحل؟ والجواب باذن الله این است که ما الان یه حرفی که میخوام بگیم هم ظاهرا دیگه قبلا نگفتیم، حالا اولین بار، و اون این است که اینجا مسئله مراد همون مجتهد اولا مجلبی که یا قد پیدا کنه یا زن یا هر کدام هم به احکام خود عمل میکنه، این مشکل مقلد که علی حفانی. ولیکن بعد از آنی که مجتهد قطع براش حاصل شد، چه قطعی؟ قطع وجدانی به حکم الله. یا قطع وجدانی حاصل نشد، قطع تعبدی حاصل شد، یعنی به برکت قیام الاماره، لان المجعول في الامارات هو الكاشفيه والطريقيه و جعل ما ليس بعلم عالما ما ليس بعلم علما. خب نه، این دیگه، خب اگر اینطور شد این میشه قطع تعبدی، با قیام امارات و حجت قطع تعبدی پیدا میکنه، چه به قطع توجدانی، چه به قطع برای خودش که حجتند، برای مقلد هم حجت. او وقت اگر اینا هم نبود خونه بعد میرسه دیگه شاکه نوبنفه به اصول عملی. همه اینها چطوریه؟ همه اینها ما میگوییم اسباب رجوع جاهل به عالمه. یعنی چه؟ یعنی که یه آقای مقلد در یه شرایطی قرار داره که خودش اجتهاد نمیتونه بکنه و باب الاجتهاده من مسدودن علی. خب وظیفش بعد اجتهاد چیه؟ عمل به احتیاط، عمل به احتیاط هم نمیتونه بکنه، لانه موجب لخلال النظام او فيه العسر والحرج، بالاخره احتیاط هم ساقط. خب بعد دیگه چرا این میمانه؟ از اینه اجتهاد بود و نه احتیاط بود، دیگه چه میمانه؟ تقلید. مبنای تقلید بر چیه؟ بر رجوع الجاهل الى العالم. خب این مقلد در حال حاضر دیگه جاهله، برای اینکه خودش اجتهاد نکرده عمل به احتیاط هم نمیتونه، ساقط ازش، فهو اذن جاهلو. الجاهل ما وظیفته؟ وظیفته الرجوع الى العالم ببناء العقلاء. بناء عقلاء اینجا کار ما را درست میکنه، میگه که اون مجتهد عالمه، یا به علم وجدانی یا لااقل به علم تعبدی، و هر دوشون علمن دیگه. و ایزن المجتهد و عالمون. و اما وظیفت المقلد فما هو؟ وظیفت المقلد الرجوع الى العالم لانه جاهل، و وظیفت الجاهل و الرجوع الى العالم، و المفروض ان المجتهد عالمون اما بالعلم الوجداني و اما بالعلم التعبدي. خب اگر علم وجدانی نبود، علم تعبدی نبود، خب نوبت میرسه به اصول عملیه. خب این اصول عملیه باز هم عرض میشود اینها یا علمی درست میکنن به حکم واقعی مثل استصحاب، یا علم تعبدیه بالاخره چون مجهول در استصحاب یقینه، لا تنقض الیقینه بشد. پس بنابراین متیقنون المجتهدو یا صاحب الیقین تعبده، او یقین داره دیگه، یقینش ابقا شده، پس بنابراین دیگه الان جاهله با ابقای یقین؟ نه، دیگه با ابقای یقین عالم. او یقین به معنی علم دیگه. وقتی وقتی که متعبد شد به این که باید ابقای یقین بکنه، فیزن اس یصبح عالما لان الیقین هو عین العلم. عیم من جهه میریم سراغ اصول بقیه، مثلا اصالت الحل، اونه چه میگین؟ اصالت الحل یا اصالت الطهاره، اینا چی هست؟ اینا علم به حکم ظاهری هست. خب در اینا حکم ظاهری داریم و بر مجتهد هم اینها ثابت شد، و اذن علم به هذه الاحکام الظاهریه، و على کل تقدیر المقلد یرجع الى المجتهد، نه اینکه نیابتی بهش داده و نه اگر نیابتی میداد حجت بود، بلکه چیه؟ بلکه به ملاک تقلید، یعنی رجوع الجاهل الى العالم.
میتونیم بگیم دایره زن برای مقلد کم وسیع تره، یعنی حالش حال همون مجتهد، یا قرض داره یا زن داره یا شک، اما
همش توی همش توی فکر توی عرفا بود چرت پرت، یعنی داره مسیح مسیح زیقی نداره، زنی نداره، قیام اماره پیش اون نمیشه.
نمیشه
قیام اماره. خود شرطش اینه که یه چیزهایی را باید بدانه که فقط مجتهد میدانه، مثلا این مخبر ثقه است یا ثقه نیست، آیا این روایت ظهور داره یا نداره، ای ظهور داره یا معارض داره یا نه، کشف فهم بر معارضش احتیاج به فحص داره، و فحص در توان مقلد نی در توان مجتهده، چون در تمام موارد شبه شبه حکمیه است، در شبه حکمیه منوط به فحصه، و همه اینا حجیتشو بعد الفحصه، و فحص فقط در توان مجتهده، مقلد توان فحصی نداره.
و احیانا اگر هم این حالات مثل قطع برای مکلف ایجاد شد، به خاطر مقدمات اخذش قابل مؤاخذه است، یعنی ممکن است قطع ایجاد بشود.
نه خب قطعش بله اعتبار نداره،
اعتبار نداره به خاطر مقدمات،
بله بله خب قطع اعتبار نداره. امام فرمود فقه سنتی جواهری میخواد، نمیکنم مثلا با این مثلا الکل از جمله مطهرات برای که برای اینکه بیش از آب میتوانند میکروب ها را بکشه. خب ما در یک دورانی این حرف ها را شنیدیم، بله تو کتاب ها محکوم فرمودن کتاب متحرات در اسم، بله بله آتش پاک کننده است، آتش هم جز متحرات بزنش، بله آتش هم از متحرات، حالا الکلش عجیبه که خودش تهارت، خودش تهارتش اول کلامه. و اونا میگفتن بابا یه حرفا چیه؟ الکل خود جز مطهرات هست. الحاصل پس بنابراین های جامعه خوب متوجه شدی؟ خوب یا همچه یا کم کمی؟ چون که اینها همه نگو که مقلد هم بیاریم تو دور، اصلا امکان نداره. همه اینها مربوطن به شبهات حکمیه، شبهات موضوعی کل برای خود مقلد هر کار میخواد بکنه بکنه، با اونا کار نداریم. الان بحث چیه؟ شبهات حکمیه است. شبهات حکمیه هزار تا شرط دارن که یکیش مقلد نمیتونه انجام بده. مثلا یکیش بحثه، خب بحث کجا میتونه بکنه مقلد؟ اگه میتونه خودی مجتهد میشه.
یعنی شأنش
شأنی نیست که زن باشه. شأنش نیست از چه جهت نیست؟ چون که فرض این است که مقلده. چرا؟ و الا خودی خلفه. یعنی مقلد کردی مجتهد، مجتهد کردی مقلد، خب از بحث خارجه دیگه. مقلد به وصف کونی مقلدا، یعنی الذی لا یقدر علی الاجتهاد، خب این مفروض کلامه. بله خب پس بعد جدی بحثم تمام شد. ولی آزام از یه الان کار به این مبانی نمیده آقای خویی و چی و چه گفتن به اینا کاری نداریم. ما الان گفتیم که نه، مراد از مکلف همون مجتهد باشه، ولیکن فتاواش برای مقلد هم حجتن و مقلد از نتایج کار مجتهد استفاده میکنه از باب رجوع الجاهل الی العالم.
مشتهد بازم با
نام
خودش بایستی
بله.
بیاره.
بله 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 مقلد رجوع میکنه به
او یه وظیفه دارد که واجب کفایی بوده چی بوده
بله بله. بله بله
بله بله مقلد وظیفه دیگه
وظیفهش این است که بیاد سراغ اینو ازش تقلید بکنه. بله بله نظر ما اینه دیگه. هم خیلی راحته ها، دیگه دست انداز نداره. ببینید از ویژگی های مباحث حقیقی اینه که هیچ دست انداز نداره. برای اینکه شما الان هر ایرادی داری بفرما تا جواب بده. توجه فرمودید، یعنی میشه مثل دو تا چهار تا، هیچ شک و شبهه ای درش نیست. و یعنی اگر بگید مقلد عمل نکنه به فتوای مجتهد، یعنی عمل به احتیاط بکنه، غیر معقوله. یعنی اجتهاد بکنه، خب خلفه، خب فرض اینه که توان اجتهاد نداره. صبح چه شد میخواد بره سر کارش، کارمندیه، از ساعت 7-8 صبح باید بره سر کار تا چه ساعت 4 بعد از اون اصلا کارش بیاد، چه وقت داره اجتهاد بکنه؟ پس بنابراین بحث ما در مقلدیست که وظیفهش تقلیده. خلفش نکنید که مقلد بشه مجتهد، مجتهد بشه مقلد.
اونجا باید موضوع
آخوندم هم بس البالغ العاقل الذي وزع له خود به خود مجتهد میشه.
نه
منحصر میشه به مجتهد. چرا؟ چون که اون نقص مطالبی رو که برای شرح دادیم، وظایفی را که گفتیم، غیر مجتهد از پسشون بر نمیاد. یکی اول قیام حجج و امارات، و اگر نبود مثلا اصول عملیه، خب همه این احتیاج به فحص داره یا نداره؟ غیر مجتهد نمیتونه حتی استصحابش با فحص یا بی فحص. با فحص دیگه، شبهه حکمی است دیگه. حتی اصالت الحیلش با فحص یا بی فحص. با فحص خب مقلد نمیتونه فحص بکنه. این بحث گذشت، رفتیم سر بحث بعدی. و اون البته دیگه خورده از کفایه پامونه بیرون میذاریم یه کمکی هم از شیخ. شیخ فرموده راجع به این که خیلی خوب گفتیم که مکلف از التفت الی حکم شرعی یا قطع پیدا میکنه، خب قطعش عمل، یا قطع نداره، خب اون وقت چه میشه؟ یا زن داره که مراد زن نوعیه، با قیام حجج و امارات به اینها عمل میکنه. اگر اینها را نداشت، یعنی زن نوعی هم دیگه نداشت، خب دیگه شک، این شک باید چه بکنه؟ خیلی خب دیگه نمیدونم حالا چطور آخون دیگه نیامده تا اینجا، اما شیخ اینجا را هم آمده و شرح داده و مجاری اصول عملیه را شیخ برای ما بیان فرموده. منتها شیخ گرفتار دو بیان شده که حالا ما باید ببینیم کدامش اولاست. اما بیان اول شیخ این است که مکلف یا این که ملاحظه می کند حالت سابقه را یا نمی کند. اگر ملاحظه کرد حالت سابقه را خب استصحاب داره. اگر امکان ملاحظه حالت سابقه نیست یا امکان احتیاط هست یا نه. اگر امکان احتیاط نبود تأخیر جاری میکنه. اگر امکان احتیاط بود اون وقت یا شک در تکلیف اصالت البراجه یا شک در مکلف به قاعده اصالت الاحتیاط و قاعده اشتغال جاری میکنه. این تقسیم اولشه. حالا یه خود شرح بدم تا برین تقسیم دومی را بتونیم بفهمیم. در این تقسیم فرقش با تقسیم بعدی چیه؟ سر تخییره. چرا؟ چون در تقسیم بعدی تخییر را عقب انداخت. بعد از آنی که امکان ملاحظه حالت سابقه نبود میفرماید در تقسیم دومی میگه یا شک در تکلیف یا در مکلف به. ای در تکلیف اصالت البراست، ای در مکلف به یا امکان داره یا نداره. اگر نداشت تخییره، ای داشت اصالت الاحتیاطه. در تقسیم اولی تخییر جلو انداخته. حالا یعنی چه؟ یعنی میگه یا استصحاب جاری میکنید یا نمیکنید. ای نکردید امکان احتیاط نبود تخییره. اگر بود امکان احتیاط یا شک در تکلیف اصالت البراء است یا در مکلف به اصالت الاحتیاط است. حالا کدوم صحیح تره؟ یه خورده همینطور فرمایش آقای مالکی به نظر عجب میاد، اما با دقت میبینیم که نه، همون تقسیمی که اول شیخ کرده اون صحیح تره. یعنی چه؟ یعنی باید بگوییم که یا مکلف حالت سابقه قابل ملاحظه ای داره یا نداره. اگر داشت خواست استصحاب میکنه، ای نداشت اینجا نوبت میرسه به چه؟ به تخییر. چرا؟ برای اینکه تخییر جاش عمه از این که شک در تکلیف باشه یا در مکلفه به. گاهی شک در، یعنی اینطور نیست که اگه شک در تکلیف بود همیشه اصالت البراء باشه، یا اگر در مکلفه بود همیشه اصالت الاحتیاط باشه. اینا هر دوشون دو قسمه. هم اگر شک در تکلیف بود احتمال تأخیر هست، ای در مکلفه بود بازم احتمال تأخیر هست. پس باید تأخیر را در جایگاه مقدمی بذاریم. اما شرح بدیم که حالا این مطلبی که گفتیم چطور. برای اینکه تأخیر که گاهی از اوقات شرط که در تکلیف و جای تأخیره، یعنی چه؟ یعنی این که دوران بین الوجوب و الحرم است. اگر دوران بین الوجوب و الحرم بود، یعنی خواهم شک در تکلیف، شک در تکلیف سه قسم داره: دوران بین الوجوب و عدم الوجوب، دوران بین الحرمه و عدم الحرمه. شق سومش دوران بین الوجوب و الحرمه. در دوران بین الوجوب و الحرمه شما چه میگویید؟ تأخیر. که جز اقسام شک در تکلیف. شک در مکلفه به هم دو جوره. ای امکان احتیاط نبود تأخیره، اگر بود احتیاطه. خب امکان احتیاط نباشه مثل چه؟ در شک در مکلفه به، مثل این که ما مثلا قبله مشتبه باید 4 تا نماز بخونیم. خب واجب شد 4 تا نماز بخونیم، وقت نداریم، وقت زیق، 2 تا بیشتر نمیتونیم بخونیم، اینجا چه کار بکنیم؟ مخیر قهرم دیگه. چی؟ مخیری. این تخییری که داریم در کجاست؟ در شک در مکلفه به. برای چه؟ برای اینکه اصل تکلیفمون به صلات علال قبله خب معلومه، مکلفه بهمون مشتبه که حالا ای وره او وره او وره او وره. وای میشه شک در مکلفه به. توی این شک در مکلفه به توان احتیاط نداریم به علت زیخ و مخیریم. یه دوتا نماز میخونیم، یه نماز میخونیم، یه چهار جهت، یکی دوتا عقد میتونیم، مخیریم. هم
معمولا مثال میزنن نظر کرده برای مکلفون بکنه، اصل تکلیف مشخصه اما نمیدونه که نزد داده بر فقهش یا ترکش.
خب بله، نه نه اون مثال، نه نه اون مثال محل اشکاله، این مثال بنده واضح تره، چون چه اون خودش میره توی دوران من الوجوب و الحرمه. ما الان مثالی میخواییم بزنیم برای چه که نره تو وجود، نه در خود مکلفه به، بله مکلفه به
نظر مکلفون به نمیشه دا جانم نظره،
نه نظره کرده یا به فعل یا به ترک، خب یعنی یا به فعل یا به ترک مکلفه بهش مردده بین الفعل و ترک، فایده ندار مکلفه به مونه و مهمه. بینید
یعنی اصل الزام را،
اصل الالزام اما متعلق به فعل و به چیز واحد، مثل وجوب و حرمتیه، مثل چه؟ مثل روزه ماه رمضان، نمیدونیم روز آخر ماه رمضان تا واجب باشد یا روز عید فطر تا حرام باشد. مثال واضحشن دبران بین الوجوب و الحرمه است، اگر عید فطره پس صوم حرامه، اگر روز آخر ماه رمضان پس صوم واجبه. خب تو خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اما نه این مثال که گفتم خیلی واضحه، شما مکلف به صلات الالقبله است، صلات الالقبله هم چهار طرف داره، چون الان مرددی چهار تا رو واخونید، خواهی ای امکان احتیاط باشه خود چهار تا رو واخونید، اگر وقت زیقه نمیتونید چهار تا رو بخونید چه کار باید بکنید؟ ببو باری کنه بار تمام مخیره. پس بنابراین مثال خیلی واضحیه،
مثال
نه مثالش خیلی واضح تره، مثالی پیدا کردیم که دیگه بعضا هم خونه دو تا چهار تا باشه مکلف به،
یه هم وقت هنگه هم قبله نمیشناسه،
آره قبله نمیشناسه اما مکلف به، اصل تکلیفش روشن صلات علال قبله بادنه، مکلف بهش مشتبه بین چهار تا، امکان احتیاط نداره به خاطر زیقه با. تمام فتحصل من ماذا کرنا، این که آمدیم سراغ ما نحن فی، که آخرش کدوم تقسیم شیخ بهتره؟
تقدیم
و تأخیر بهتره،
ولی ما تکلیم نمیکنم وقتی که احتیاط نمیشود، بازم یا شک در تکلیف است یا شک در مکلفون به، دوباره اونجا که احتیاط میشود احتیاط امکان داره شک در اصل تکلیف و شک میکنم،
یعنی در هر دوش هست، تأخیر در هر دوش هست،
یعنی نیازتون رو بگیم
تو قسمت تأخیر، تا قسمت تأخیر عجل و بسیمش خود به خود اهم دیگه، یعنی میگیم که اگر استصحاب نداشتیم دیگه گاهی،
آخه اشکالی که میکنن میگه که نه اونجا شک در، مثل اینطور به ذهن میاد که وقتی که شک در تکلیف یا شک در مکلفون بباشد فقط در زمانی است که احتیاط امکان دارد،
نه نه
اشکالی
که خب نه درست ها، خب حالا ممکنه هم چی بگن اما اشتباه، به جز این که شک در تکلیف باشد بعضی از صورش تخییره، شک در مکلفه به باشد هم بعضی از صورش چیه؟ تخییره، یعنی حد در شک در تکلیف باید ببینیم امکان احتیاطش، مثل چه؟ اگر دوران بین الوجوب و عدم الوجوب بود یا حرمت و عدم الحرمه امکان احتیاط هست، خب بله، اما اگر دوران بین الوجوب و الحرمه بود، خب شک در تکلیف دیگه، شک در تکلیف داریم اما نمیدونیم این تکلیفمون وجوبه یا حرمته، حالا خب چه کار بکنیم؟ امکان احتیاط نیست، مخیر.
حالا لطف کنید تقسیم دوم رو بفرمایید،
خب نه واضحه، تقسیم دوم شیخ میفرماید که یا ملاحظه حالت سابقه داریم یا نه، ای ملاحظه حالت سابقه نداشتیم یا شک در تکلیفه یا در تکلیف نیست، ای شک در تکلیف اثرش رو برای جاری میشه، اگر در مکلف به بود اون وقت یا امکان احتیاط داریم یا نداریم، اگر نداشتیم تخییره، ای داشتیم چیه؟ ای داشتیم اثرش الاحتیاطه، اون وقت اینجا ایرادی که بر شیخ وارده، شما دوران بین الوجوب و الحرمه را آیا جز شک در تکلیف میدانید یا نمیدانید؟ دوران بین الوجوب و الحرمه را اگر شک در تکلیف ندانستیم که دیگه دارش اثارت البراه جاریه و خوبی، اما اگه دانستیم خود تخییره، جز از مصادیق شک در تکلیفه حکمش هم تأخیر. اینجور شیخ گیره کنه. مگر این که بگوییم دونان بین الوجوب و الحرمه از اقسام شکل در تکلیف نیست.
یعنی بگیم دوران بین مزهوره حکم رو از فعلیت میندازه به خاطر شک.
خب
خود شکش یه جوریه که حکم رو از فعلیت میندازه.
درست.
یعنی یه چنین چیزی بگیم.
خیلی خوب. خب اما مبدأش چه بوده؟ اگه به سراغ مبدأش بریم
فعلیت افتاد؟
خب بعد از آن که بلا سرش آمد از فعلیت افتاد، اما فی نفسه از مقوله چه شکی بود؟ شک در تکلیف یا شک در مکلفه به؟
نه در شکی
در وجوب دوران بین الوجوب الحرم. خب خود صومه، صومه که یا واجبه یا حرامه، پس صومش خب مسلمه دیگه. ما در مکلفه به تردیدی نداریم. مکلفه به مون چیه؟ صومه، بدون تردید. شک در تکلیفمون داریم که وجوب بهش تعلق گرفته یا حرمه. خب شک در تکلیف، شک در تکلیف و تأخیر جاریه.
یعنی جنس رو فقط میدونیم،
الزام میدانیم. آیا علم به اصل الالزام جامع الالزام کافیه؟ نه، الزامی که معلوم نیست الزام چیه، به فعله، به ترکه، ای پایده نداره. الحاصل پس این هم راجع به این تقسیم که دیگه بالاخره ای بحثم خارج بشیم، نتیجهش این شد. عرض کنم به خدمت باسات شما که همطور که گفتیم، بله. خب چرا شیخ فرموده ملاحظه ی حالت سابقه، نگفته خود حالت سابقه؟ چون که این مورد یا حالت سابقه هست یا نیست. برای این که مقصود اینه که حالت سابقه ای که بهش یقین داشته باشه. حالت سابقه ممکنه وجود داشته باشه ولی ما نمیتونیم، خبر نداریم. آیا فایده ای داره؟ نه. پس حالت سابقه داشته باشد و اون هم برای ما ملحوظ باشه. بدانیم حالت سابقه این بود و لحاظش میتونیم بکنیم. پس این لحاظ لازمه.
ممکن است نظر به بعض از تفاصیل باشه، چون بعض وقتا داره داریم و لحاظش نمی کنیم. مثلا شک در مقتضی و
اونم هست. بله بله بله. خب اعمه دیگه، یعنی گاهی از اوقات اصلا ما علم به حالت سابقه نداریم، یقین به حالت سابقه نداریم. خوش نداریم دیگه، استصحابی در کار نیست. ای داشتیم و اخو تفاصیل هم میاد که آیا این علمی که به حالت سابقه داریم اعتبار داره یا نداره. اعتبار داشتنش مثلا شک در مقتضی نباشه، حالا ما ذهب الی شیخ که گفته شک در مقتضی قابل استصحاب نیست. حالا یه حال اقوال مختلفی هست. مثلا یه قولش همین نظریه مرحوم فاضل نراقیه که گفته که در شبهات حکمی کلیه استصحاب جاری نیست. مثلا حالا یه حاله. حالا باز هم ما اینجا عرض میشد باید بگوییم که شیخ در مقام اجمال بوده و الا، یعنی نمیخواسته خب حرفایی که همه حرفا را متعرض بشه. و الا خب مثلا فرض کنید در کنار استصحاب قاعده مقتضی مانع هم داری، در کنار استصحاب قاعده یقین هم داری، در کنار استصحاب استصحاب قهقرایی هم داری. خب یعنی نیست که منحصر باشه به این چیزهایی که فرموده. منتها شیخ اینکه در مقام بیان اقوال مختلفه و نظراتی که لا طائل تحتها در مقام بیان اینا نبوده، التفات فرموده، ولی آزا اکتفا کرده به لب مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.